سلام، حال شما؟
بفرمایید.
خسته نباشید. خب همونجوری که من خدمتتون عرض کردم، موضوع مصاحبه در خصوص جایگاه تفکر در قرآنه. بفرمایید که در کدوم یک از آیات قرآن به تفکر حالا اشاره شده و چقدر این حالا تاکید شده تو قرآن؟
ضبط میکنید؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن آخرین کتاب آسمانی پروردگار است برای هدایت بشر. از آن روزی که نازل شده تا عرصه قیامت.
بله.
پس این کتاب قیامت میخواد حکومتی در جامعه داشته باشد، باید حتما از روی تفکر و عقل، چون هر چه جلوتر بریم فکر بشر بازتر و خلاصه دانشش بیشتر میشه.
بله.
این قرآن هم میخواد بگه که من تا پایان زندگی بشر و عرصه قیامت هادی و انسان و بشرم.
بله.
باید دارای یک نظر بسیار دقیقی باشد.
بله.
که هرگز اشتباهی در او راه نده. به همین خاطر آیات فراوانی در قرآن کریم در ارتباط با تفکر و تدبر داریم. مثلا در خود قرآن میگوید که افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، چرا این مردم تفکری در قرآن نمی کنند که این آیاتش چگونه راسخ محکم و غیر قابل خطا و اشتباه.
بله.
شما نگاه کنید میبینید که افلا یتدبرون القرآن خودش به این صورت میگه، آیا فکر نمی کنید در قرآن که قرآن چگونه است؟ مگر در دلهای شما قفلی زده ان ام علا قلوب اقفالها، یعنی هر انسانی که دلی باز، سینه‌ای پر از اندیشه‌های ناب داشته باشد، آیات قرآن را که ببیند قطعاً فکر می‌کند، می‌اندیشد که این آیات چگونه از طرف پروردگار برای هدایت انسان نازل شده است. اما اگر دل و به علا قلبه بود، یعنی مهرش کردن، قفلش کردن، دل غیر قابل نفوذ، چیزی در او اثر نمی کنه، هزار بار آیات قرآن هم برای او تلاوت کنن یا خودش بخواند، اصلا یک ذره در عظمت قرآن فکر نخواهد کرد. چرا؟ چون دل بسته، قصیه، قابل اندیشه نیست.
بله.
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها.
بله.
یا آیه دیگری باز در همین رابطه داریم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چرا در قرآن اندیشه ای نمی کنید؟ کی او را فرستاده؟ که آورده؟ برای چه آمده؟ چرا انقدر آیاتش محکم است؟ هر کتابی یه زمان ازش بگذرد قطعا خود اون کتاب نشان میده که من نقایصی دارم اما این قرآن 1400 و اندی سال از نزولش گذشته هرگز کهنگی ندارد، اشتباهی ندارد، و هرچه دانشمندان بزرگ نسبت به قرآن جبهه‌گیری کردن و خواستن نقصی پیدا کنن، آخرالامر اینها سر تسلیم فرود آوردن و گفتن ما هرچه گشتیم اشتباهی ندیدیم. باید یه همچو اندیشه و فکری برای همگان در قرآن باشد. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله، اگر نویسنده قرآن غیر خدا بود اختلاف در او فراوان بود. مثلا یک کتاب را من یا شما یا دیگری می نویسیم، اما وقتی که خود ما او را نقد می کنیم می بینیم که حرفی که دیروز زده ایم با فکر امروز ما سازگار نیست.
بله.
از این نظر خود ما نقد بر گفتی خود ما خواهیم داشت، اما قرآن نه از اول تا به آخرش خودش نقدی نقد میدونید یعنی چی؟
بله.
بله، انتقادی خودش به خودش نداشته.
بله.
یک، دیگران هم از انتقاد به قرآن که نقدی واقعی باشد عاجز مانده اند.
بله.
قرآن یک کتابی است دارای این ویژگی ها. ما زیاد آیات فراوانی داریم نسبت به قرآن کریم که در بعضی از آیات میگوید این قرآن اگر میخواهی یه مقدار در او دقت کنی خواهی دید که این قرآن کریم به گونه ایست که یه بار، دو بار، سه بار در او بیندیشی یا در یک آیهش تفکر کنی عاقبت خواهی دید چشمانت به یک صورتی میماند که حسرت خورده و خواهی گفت من از آوردن مثل قرآن یا یک آیه یا ده آیه یا یک سوره از قرآن یا مثل تمام قرآن عاجزم. که همچو آیات فراوانی که در قرآن هست بهشان میگوین آیات تحدی، یعنی آیات مبارز طلبی. خود قرآن هم به خودش برای خودش آیات تحدی را آورده که من و شما و دیگران و دیگران دانشمندان همه و همه، قرآن میگه بیایید مبارز میطلبد، اما مبارزی که توانایی مبارزه با قرآن را داشته باشد از اول نبوده، اکنون هم نیست، تا آخر هم نخواهد بود. پس قرآن کریم دارای این خصوصیت است، نقد ناپذیر است، چون همش حقیقته. این قرآن دارای یه ویژگی هایی هست که هیچ کس قدرت آوردن یک آیه مثل او را نداره، ده آیه را نداره، یک سوره را نداره، حتی یه سوره کوچک مثل کوچکترین سوره قرآن سوره کوثر. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانهر ان شانعک هو الابتر، میگوید کسی نیست که مثل این سوره کوچک را بتواند ارائه دهد و قابل پذیرش باشه. پس قرآن دارای این ویژگی بسیار بالا هم خودش و هم روایات بسیاری در این رابطه داریم که به ما میگه تفکر کنید در امر عالم، در خلقت خودتون، در خلقت موجودات تفکر کنید، که یک لحظه تفکر در موجودات عالم و وجود خودتون ثوابش بیشتر از 70 سال، بعضی از روایات 60 سال عبادته. یه لحظه بشینیم به تفکر، کجا بودم، از کجا آمدم، کجا خواهم رفت. اگر این تفکر را داشته باشیم، ثوابش از 60 یا 70 سال عبادت بیشتره. هم میگه در من فکر کنید، در قرآن بیاندیشید، هم علاوه بر قرآن در موجودات عالم با تفکر نظر داشته باشید. امیدوارم خداوند به ما هم توفیق تفکر در قرآن، شناخت قرآن، عرفان قرآن و عمل به قرآن را مرحمت.
در واقع حاجی قاش، با توجه به بیانات شما، حالا فردی که تفکر کنه تو قرآن میتونه معنای اصلی زندگی رو مثلا پیدا کنه و بر اساس اون زندگی کنه، یعنی زندگیش هدفمند میشه، درسته؟
من و شما و امثال ما، حتی دانشمندان بزرگ،
بله،
اگر اهل بیت علیهم السلام آن مفسرین راستین قرآن را کنار بگذاریم، به عمق قرآن نمیتوانیم برسیم. و اگر هم عرض کنم هر اندازه بخواهیم راه زندگی خود را درست برای سعادت دنیا و آخرت از قرآن بگیریم، حتما باید سراغ اهل بیت بریم. پیغمبرم در پایان عمرش اینه به این صورت روایت خیلی زیبا بیان کرد که فرمودن که قرآن کریم و عطرت رو من در بین شما گذاشتم، امانت. قرآن و عطرت یعنی چی؟ یعنی قرآن رو شما به صورت واقعی درک نخواهید کرد، حتما و حتما باید سراغ اهل بیت بروید و تفسیر قرآن را از امام صادق و آبا و ابناش سوال کنید. پس این که من و شما مثل بعضی ها که میگن قرآن برای ما بس است، این درست نیست. من و شما آن محتوای واقعی قرآن را نمیتوانیم به دست بیاریم، باید بریم کنار اهل بیت که پیغمبر فرمود اینی تارکن فی کمست اقلین یا زغلین کتاب الله و اطرتی. لذا به ائمه علیهم السلام میگوییم قرآن ناطق و به قرآن میگوییم قرآن صامت. این صامت رو سکوت کرده، اهل بیت که ناطقن باید بیاین و راه زندگی ما را و همه انسانها را از قرآن بگیرن و به ما ارائه دهن.
خیلی ممنون، بسیار جامع و کامل بود، متشکرم از شما.
خواهش میکنم،
خدا بیامرز. خواهش میکنم، سلامتی
شما و هم ما را اهل قرآن قرار.
انشاءالله، خیلی ممنون از شما، خواهش میکنم، خدا بیامرز.